پژوهشگر دیگری که در اینجا معرفی میکنیم و یک نمونه از کارهای او رو هم خدمت شما توضیح میدیم آقای کریستوف لوکسمبرگ آلمانی هست که ایشون همچنان هم در قید حیات هست و کتاب پرسر و صدایی در همون محافل علمی غرب نوشته ایشون به نام قرائت سوریانی آرامی قرآن، کمک به رمزگشایی زبان قرآن. خود عنوان کتاب هم تا حد زیادی معرف دغدغه ایشون هست. تو قسمت قبلی عرض کردیم که آقای بلمی متکی به اون سابقه ای که در نقد متنی عهدین دارند سعی میکنه واژگان مبهم و مشکل قرآن کریم رو با این پیش فرض که از طرف کاتبان اشتباهی اتفاق افتاده با واژگان جایگزین حل بکنه. آقای لوکسمبرگ این مشکل رو از طریق دیگری حل میکنه. ایشون مدعی است که زبان مردم مکه در هنگام نزول قرآن مخلوطی از زبان عربی و آرامی بوده و سعی میکنه که این مطلب رو در کتابش هم اثبات بکنه. زبان مردم مکه که ترکیبی از سوریانی و عربی بوده است باعث شده که کاتبان وحی برخی از واژگان رو به زبان سوریانی که براشون کم و بیش آشنا بوده بنویسند و بعداً نسل‌های بعدی کاتبان اون واژگان سوریانی رو تبدیلی به واژگان عربی کردند و شده یک سری واژگان مبهمی و حتی ساختارهای مشکلی که همکنون در قرآن کریم وجود داره. بنابراین ایشون در کتابش و در نظریه خودش در صدد هست تا به ردیابی زبان سوریانی در مفردات، ترکیبات و ساختارهای نحوی قرآن بپردازد و مهمترین ابزارش هم در این راه استفاده از دانش لغت شناسی، زبان شناسی و همینطور رویکرد مورد بحث ما، یعنی رویکرد نقد متنی است. مهمترین مبنای ایشون در پژوهش‌های خودش اینه که عرض کردیم زبان قرآن ترکیبی از زبان‌های عربی و سوریانی است و در این راستا آقای لوکسمبرگ تلاش می‌کند که به بازخوانی معنای واژگان مشکل یا مبهم قرآن بر اساس شباهت اونها به واژگان سوریانی بپردازد. حالا در ادامه با مثالی که عرض می‌کنیم این مطلب روشن‌تر خواهد شد. این سه تا جمله‌ای که الان در اسلاید ملاحظه می‌فرمایید چکیده‌ای از نظریه ایشون هست و سه مرحله رو بیان می‌کنه. اول اینکه ایشون دیدگاهش در ارتباط با واژگان مبهم و حتی ساختارهای مبهم و غریب قرآن اینه. اول اینکه اصل این کلمات سوریانی بوده و مخاطبان اولیه وحی معنای اونها رو در نیافتند و متوجه نشدند. دوم، این کلمات، یعنی اون کلماتی که در اصل سوریانی بوده، به اشتباه عربی خوانده شدند و مطابق رسم الخط عربی در دهه ها و قرن های بعد نقطه و اعراب گرفتند. و سوم، این تغییرات موجب بروز ابهام در برخی کلمات، ترکیبات و ساختارهای قرآن شدند. پس حرف ایشون اینه که کاتبان و مخاطبان اولیه وحی یک سری از کلمات قرآن رو که منشأ سوریانی داشتن اینها رو دریافت کردن، اما در حالی بود که معنی اونها رو نمیدونستند. این کلمات رو در قرآن‌های مکتوب و نسخه‌های قرآن وارد کردند. در نسل‌های بعدی که قرآن نوشته می‌شد، این کلمات کلمات عربی فرض شد و نقطه و اعراب گرفت و در ادامه هم باعث شد که یک سری کلمات غریب و مبهم در متن قرآن وجود و حضور داشته باشه. یک نمونه ای از کارهایشون رو من عرض میکنم در آیه 103 سوره مبارکه نحل: ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. ایشون میگه واژه یلحدون در این آیه یک واژه اصالتا عربی نیست و به همین خاطر هم هست که مفسران در معنای یلحدون در ترکیب این آیه از قدیم دچار مشکل بودن. دلایلی که ایشون برای نادرست دانستن این واژه بیان میکنه ملاحظه میفرمایید: یک، معانی ذکر شده توسط مفسران کهن امثال طبری در تفسیر جامع البیان شاهدی در زبان عربی ندارد. مفسران کهن عمدتاً یلحدونه را به معنای یمیلونه و یعدلونه معنا کردند. آقای لوکسمبرگ میگه که همچین معنایی در زبان عربی و مثلا در شواهد شعری عربی پیدا نمیشه. دلیل دوم، عدم تناسب یلحدونه با سیاق آیه، یعنی این واژه و این فعل با همون معنای اصلی خودش در زبان عربی تناسبی با سیاق آیه 103 سوره نحل نداره. و دلیل سوم ایشون هم اینه که برخی خاورشناسان و عمدتاً کسانی که تلاش در جهت ترجمه قرآن به زبان‌های اروپایی داشتند در خصوص این واژه و معنای اون دچار مشکل شدند. به هر تقدیر بنا به این دلایل آقای لوکسمبرگ نتیجه میگیره که یلحدونه طبق فرضیه ایشون از اون سری واژگان است که اصلی سوریانی داشته و ناآگاهانه عربی قلمداد شده و در متن قرآن جای گرفته. ایشون مدعی است که یلحدونه حاصل یک استنساخ نادرست از رسم الخط سوریانی به عربی است. واژه‌ای که به عنوان واژه جایگزین ایشون پیشنهاد میده واژه یلغزونه هست، به معنی اشاره میکنند. یلغزونه از ریشه لغزه گرفته شده که معرب ریشه لغزه در زبان سوریانی است. یعنی طبق گزارش آقای لوکسمبرگ ما ریشه‌ای در زبان سوریانی داریم که از ترکیب لام، قاف و ز درست میشه، لغزه. این معرب شده، اومده در زبان عربی، شده لغزه. و بعداً طی یک فرایندی که اینجا خلاصه شما لازم فرمایید تبدیل شده به یلحدونه. یعنی این واژه در شکل اولیه یلغزونه بوده. توجه بفرمایید که اون خط اولیه عربی که قرآن رو باش می نوشتند اعراب نداشت، عمدتاً نقطه هم نداشت، یعنی غین و ز فاقد نقطه بودند. کاتب بعدی یلغزونه رو به شکل یلحرونه نوشته و در نسل بعدی کتابت قرآن یلحرونه تبدیل به یلحدونه شده. این خلاصه توجیهی است که آقای لوکسمبرگ در راستای فرضیه خودش و برای کلمه یلحدونه با این تفسیری که ملاحظه می‌فرمایید ارائه کرده.